بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برای دلیل چهارم مقدماتی گفته شد. گفتیم این دلیل به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت اول این که وجود تمام الماهیه نیست که گفته شد، و اما این که وجود جزء الماهیه نیست. چند تا نکته رو عرض کردیم. یکی این که موجودات به حسب خارج در عالم طبیعت یا مرکب از جهت قوه و فعلن، به تعبیر دیگه میگیم مرکب از ماده و صورت، و یا به حسب خارج مرکب از ماده و صورت نیستن، جواهر مادی و جسمانی مرکب از ماده و صورتن، اعراض بسیطن، یعنی مرکب از ماده و صورت نیستن در خارج طبیعت. بعد در مقدمه دوم گفتیم که این ماده هم شامل ماده اولا و هیولا می شود، هم شامل ماده ثانی، هر دوش مقصوده. هر چیزی که ماده ثانی دارد، یعنی ماده اولا هم داره، اصلا فرض ماده ثانی بدون اولا که نمی شود کردیه. نکته دیگر این که جنس و فصل منشأ انتزاع دارد، و منشأ انتزاعش همون جهت ماده و صورت. پس به لحاظ ذات و ماهیت جنس و فصل با ماده و صورت یکی است، الا اینکه ماده و صورت در خارج است، اون چیزی که و معنایی که ازش انتزاع شد به عنوان جنس و فصل میاد در ذهن. تفاوت جنس و فصل و ماده و صورت از چند جهت هست. یکیش این است که ماده و صورت قابل حمل بر یکدیگر نیستن، چون اتحاد وجودی ندارن، جهت قوه غیر از جهت فعلیت است. اما جنس و فصل لا به شرطن از حمل، لذا بر یکدیگر حمل میشوند، برخلاف ماده و صورت که چون اتحاد وجودی ندارن حمل هم نمیشوند. ماده و صورت با هم تلازم دارن، همراه هم هستن اما غیر از هم. نکته دیگری که گفتیم در مورد تقدم ذاتیات ماهیت بر خود ماهیت، از این نحو تقدم تعبیر شده به سبق به تجوهر، یعنی در مقام تقرر و ثبوت ذات و ذاتیات، جنس و فصل بر خود نوع یک نحوی تقدم دارد. بیایم سراغ استدلال. در استدلال که میخوایم اثبات کنیم وجود جزء الماهیه نیست، میگیم مقصود از این جزئیات اگر اجزای خارجی باشه، که استدلال خیلی واضحه که منجر به تسلسل میشه. اگر وجود جزء الماهیه باشد در خارج، جزء دیگرش چیه در خارج؟ موجوده یا معدومه؟ به ناچار باید موجود باشه، چون شیء موجود که نمیتواند و معنا ندارد که متقوم باشه از دو جزء، یکیش عدم یکیش وجود. پس اون جزء دیگر هم موجود است، نقل کلام به اون میکنیم، اونم باید ماهیتی باشد که وجودی داره و وجود جزء اوست. این سخنی که در اون ماهیت کل اولیه آمد در مورد جزء الماهیه هم میاد، و وجود باز میشه جزء الجزء، جزء جزء الجزء، و هاکذا تسلسل پیش میاد. پس اگر وجود جزء ماهیت به حسب خارج است، تسلسل خیلی واضحه. تا اینجا معلوم؟ استدلال رو فراموش نکنید که کجا بودیم. اصل بحث در این بود که وجود غیر از ماهیت است، برخلاف اشعری که میگفت نه وجود عین الماهیت است. حالا این که وجود مغایرت با ماهیت نداشته باشد، یا به این نحو تصور میشه که وجود تمام الماهیه و کل الماهیه باشد یا جزء الماهیه باشه. الان سخن ما در این دلیل چهارم در ابطال اینه که وجود جزء الماهیه نیست. میگیم اگر وجود جزء ماهیت باشد، یا جزء خارجی است یا جزء ذهنی و تحلیلی، یعنی یا مثل ماده و صورته یا مثل جنس و فصله. اگر جزء خارجی باشه، یعنی ما در خارج ماهیت را به دو قسمت میکنیم، میگیم یه جزءش وجود است، جزء دیگرش چیه؟ موجوده یا معدومه؟ باید بگیم موجود است. پس همین کلام در مورد اون تکرار میشه و تسلسل پیش میاد. یعنی ماهیت به اثر خارج باید بی نهایت جزء داشته باشه، در حالی که ما میدونیم اینطور نیست و ما میتوانیم تا اقل بعضی ماهیت ها رو با تمام ذاتیاتش بشناسیم، به ذاتیاتش محدودن، نامتناهی نیست. حالا اگر کسی بگوید وجود جزء ماهیت است به حسب تحلیل، مثل جنس و فصل، در خارج نیست، تا بعد بگید تسلسل پیش میاد، میگیم چه اشکال داره که جزء تحلیلی باشد. اینجا بیاییم بین قول به اصالت وجود و اصالت ماهیت فرق میگذاریم. اول بنابر اصالت ماهیت استدلال رو ادامه میدیم. اگر ما قائل به اصالت ماهیت شدیم و گفتیم وجود جزو اجزای ذاتی ماهیت است، مثلا جنس است، میگیم ذاتیات بر اصل ذات تقدم دارن، سبق به تجوهر دارن، گفتیم. یعنی شما وقتی که آمدید ذاتیات این شو خواستید از هم جدا کنید، یکیش رو میگذارید وجود و این جزء غیر از اون اجزای دیگر است. میگیم اون اجزای دیگر بالاخره بهره از تحقق دارن یا نه؟ هیچ نحوه ای از تحقق براش نیست، یک فرض پوچ و کاذب است. خب قطعا این رو نمیخواد مستدل بگوید، میگه یک جزءش وجود است، اجزای دیگر هم داره، پس بالاخره اجزای دیگر هم باید یک نحوه ای از واقعیت و تحقق داشته باشن. او که نمیخواد بگه اینا واقعی نیستن، واقعی هم. حالا این واقعیتشو به هر مرتبه و به هر نحوهی که بخواد تفسیر کنه مهم نیست، بالاخره اینا رو واقعی میداند، اینا اجزای واقعی این ماهیت هم در کنار وجود به عنوان یک جزء دیگر. اگر واقعی هستن یعنی پس تحقق دارن، یعنی موجودن، معدوم نیستن. اگر پذیرفتید که این اجزای دیگر واقعیان یعنی موجودن، دوباره همون اشکالی که بر جزء خارجی مترتب شد بر این جزء ذهنی هم بار میشه. یعنی اگر شما پذیرفتی که این اجزایی که گفتی ما در ذهن بهش رسیدیم برای ماهیت یه جزءش وجود است، اون جزءای دیگه هم هست، میگیم اونام واقعی است یا نه هیچی نیست، هیچ بهره ای از واقعیت نداره، صادق نیست این سخن تو، او طبعا باید بگه نه من صادقم، واقعیم. اگر واقعی است پس عدم محض نیست، پس پوچ و باطل محض نیست، بهره از واقعیت داره. تا گفتی بهره از واقعیت داره، اسم این چیزی که بهره از واقعیت داره موجود است، دوباره همون اشکال برمیگرده که پس وجود جزء اونم هست، اون اجزای دیگه به اون اجزای دیگه هم باز میگیم اینا هستن، واقعی هستن، موجودن. دوباره باز همین سخن در اونجا تکرار میشود که باز هم باید از اجزای دیگری تشکیل شده باشن که وجود جز اون اجزا هم باشه، و مثل همون فرض قبلی دوباره تسلسل پیش میاد. این بنابر این که بگوییم اجزا، بنابر این که بگوییم اصالت با ماهیته. اگر گفتیم اصالت با وجود است، میایم بین مرکبات خارجی و وسائط فرق میگذاریم. چرا فرق میگذاریم؟ چون در وسائط از بیرون توضیح دادیم که اونها مرکب از اجزای خارجی نیستن، بلکه فقط با تحلیل ما به جهات اشتراک و امتیازشون میرسیم. مثلا رنگ ها رو با هم مقایسه میکنیم، با اصوات مقایسه میکنیم، صوت و رنگ را باز با شادی و غضب مقایسه میکنیم، میبینیم مناسبت ها اینا بیشتره. مثلا مناسبت و سنخیت صوت با رنگ بیشتر از مناسبتشون با شادی، چون صوت و رنگ رو میتوانیم با حواس در خارج بیابیم، ولی شادی نه، شادی یک امر درونی فقط، قابل احساس با حواس پنجگانه نیست، یا مثل گرسنگی مثلا. لذا به یکیش میگیم کیف محسوس و یکی میگیم کیف نفسانی، یکی قائم به نفسه یکی قائم به جسمه، پس با هم فرق کردن. از این راه ما در وسائط به جنس و فصلش میرسیم. پس فعلا وسائط رو میگذاریم کنار، میایم سراغ مرکبات. بر فرض اصالت وجود میخواییم نفی کنیم که وجود جزء الماهیه باشد، جزء ذهنی. میگیم اگر ما در ذهن برای ماهیت اجزایی داشته باشیم که یکیش وجود است، اون اجزای دیگر را چی میدانیم؟ بالاخره یک بهره ای از واقعیت دارد یا ندارد؟ منتها بهره او از واقعیت فرق میکنه با اون فرض اول، چون در فرض اول قائل به اصالت ماهیت بودیم، بر فرض اصالت ماهیت این سخن رو گفتیم، الان میخوایم بر فرض اصالت وجود حرف رو بزنیم. بهره ماهیت از واقعیت به این معناست که منشأ انتزاع دارد، پس بالاخره یک واقعیتی به تبع یک منشأ انتزاع براش هست. اگر وجود جزء الماهیه هست، اجزای دیگری هم برای ماهیت هست و این اجزا هم بهره از واقعیت دارن، یعنی منشأ انتزاع دارن، خب پس به محضی که گفتید اینا یه نحوه‌ای از واقعیت دارن، یعنی نحوه‌ای از وجود دارن. همون محظور تسلسلی که در فرضهای قبل پیش آمد اینجا هم پیش میاد. منتها اینجا تسلسل فعلا در مقام ذهنه. چطوری به خارج بسطش میکنیم؟ میگیم این ماهیت هایی که الان در ذهن، این اجزا، اجزایی که برای ماهیت شناختیم و در ذهن نامتناهی شد، یعنی شما جنس و فصلای نامتناهی در ذهن داریم. فرق جنس و فصل با ماده و صورت چی بود؟ به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی بود. یعنی اگر شما در ذهن هر چقدر جنس و فصل دارید، باید به ازای اونها در خارج ماده و صورت داشته باشید، چون گفتیم این جنس و فصل از ماده و صورت انتزاع می شود. اگر در ذهن شما نامتناهی اجزا داشتید، نامتناهی جنس و فصل داشتید، معناش چیه؟ یعنی در خارج هم نامتناهی باید ماده و صورت داشته باشید، چون این جنس و فصل ما از همون ماده و صورت انتزاع می کردیم. پس این اعتبار نامتناهی ذهن بر فرض اصالت ماهیت به این معنا و به این نحو سرایت میکند به نامتناهی در خارج، یعنی وقتی شما بی نهایت جنس و فصل در ذهن داشتید، لامحاله باید بی نهایت ماده و صورت داشته باشید تا بتونید چنین انتظاری داشته باشید. پس بر فرض اصالت وجود، بازم این شی جهات قوه و فعلیتش در خارج باید نامتناهی باشه، یعنی اجزای خارجیش بشن نامتناهی. و این غلطه که معنا نداره که ما در خارج بی نهایت جزء بالفعل برای یک موجودی داشته باشیم. موجودی مرکب باشه از بی نهایت جزء، از بی نهایت ماده و صورت در خارج. این غلطه. ما این سخن رو در مورد مرکبات میتونیم بگیم، اما در مورد بساط دیگه این حرف رو نمیتونیم بگیم، چون از اول میگیم اصلا بساط در خارج ماده و صورت ندارند. ولی استدلال ما رو مخدوش نمی کند. چرا؟ چون اگر شما اثبات کردید که جزء بودن وجود برای ماهیت محال است، لازم نیست بگردید در تمام موارد. وقتی اثبات کردید که صدق این معنا و تحقق این معنا، این طبیعت، یعنی این فرض که ما وجود جزء ماهیت باشه، وقتی اثبات کردید که این معنا محاله، یعنی در تمام مصادیقش محاله، چه شما دستتون به بقیه مصادیق برسد و چه نرسد، چون شما اثبات کردید که فرض این طبیعت و تحقق چنین معنای غلط است. منتها شما استدلالتون اینجا فقط برای مرکبات بود، اما اثبات کردید که فرض چنین چیزی که بخواد وجود جزء الماهیه باشه غلطه، منجر به تسلسل میشه دیگه، به بقیه مصادیقش که بساط باشن کاری فعلا نداریم. اون چه که ما میخواستیم بگیم فرض این معنا غلطه، منجر به این محالات میشود. پس برای اثبات محال بودن یک چیزی، این که در یک موضع شما اثبات کردید که نمیشود، یعنی این طبیعت اشکال داره، فرض این معنا غلطه، لازم نیست به در تمام مصادیق رو اثبات کنید. وقتی شما فهمیدید که طبیعت اجتماع نقیض این محال است، و یکی بگه خب نشاید الان اینجا محاله، شاید جای دیگه مثلا جایز باشه، لازم نیست ما همش بگردیم دنبال مصادیق بگیم نه اینجا هم الان محاله، در عالم مجردات هم محاله، در روی کره دیگری هم که یک کهکشان دیگری است محاله، در دنیا محاله، در آخرت محاله. نه، لازم به این نیست، چون شما طبیعت اجتماع نقیضین معنا رو شناختی و شناختی که این معنا قابل تحقق نیست، قابل مصداق نیست. این حاصل عرض کنم استدلال. حالا در متن باز تطبیق میکنیم، توضیح میدم. و لزوم و تسلسل، دلیل چهارم این که تسلسل پیش میاد بر چه فرضی؟ لوکان الوجود و جزءاً للماهیه، اگر جز باشد برای ماهیت این اشکال پیش میاد. بیان اللزوم انه على هذا لکان لها، کان لها جزء آخر و موجود. بر فرض این امر، یعنی بر فرض جزئیت وجود برای ماهیت، برای اون ماهیت لها یه جزء دیگری هم هست. اون جزء دیگر عدم محض یا بالاخره واقعیه؟ طبعا میگید واقعی است. اگه میگید واقعی است یعنی موجود است. پس الهذا کان لها جزء آخر موجود، لامتناع تقوم الموجود بالمعدوم، چون نمیشود شیء واقعی اجزایی داشته باشد، یکی از اجزای شیء واقعی عدم باشه، محال است تقوم و قوام یافتن شیء موجود از معدومات. فیلزم ان یکون الوجود على هذا التقدیر جزءا للجزء، در اون جزء دیگری که شما گفتی جزء الماهیه است در کنار وجود نشسته و خود اون جزء دیگر هم موجوده، پس یعنی اون ماهیتی است که یک وجودی دارد. بنا به ادعای شما که میگید وجود جزء الماهیه است، پس اون هم یه ماهیت، وجود جزء اون باید باشه، پس میشه جزء جزء. باز نقل کلام به اجزای این اجزا میکنیم، همین سخن تکرار میشه. فیلزم ذهاب و اجزاء الماهیه الى غیر النهایه، پس باید اجزای ماهیت تا اجزای ماهیت تا بی‌نهایت پیش برود، بی‌نهایت بشود. فیمتنع تعقل ماهیت من الماهیات بالکون پس محال می شود که ما تعقل و تصور کنیم یک ماهیتی را بالکون، یعنی با تمام اجزایش، یعنی شما دیگه هیچ ماهیتی را به هیچ نحوه با تمام اجزا نمی‌تونی بشناسی، در حالی که بسیار از ماهیت ما می‌شناسی. شما الان بشناسید دو چیه، سه، سایر اعداد همه رو می‌شناسی، اینا ماهیتن دیگه. یا اشکال هندسی مثلا، مثلث رو نمی‌دونیم کنش و حقیقتش چیه، دایره رو نمی‌دونیم چیه، با همه لوازمش می‌دونیم چیه. لازم نیست که برای صدق این مطلب ما تمام ماهیت‌ها را بالکن شناخته باشیم، یک ماهیت را هم که بالکن شناخته باشیم کافیه، چون اگه قرار شد وجود جزء الماهیه باشه، برای همه ماهیت‌ها جزء است، پس همه ماهیت‌ها اجزایشون نامتناهی‌اند، پس هیچ ماهیتی قابل شناخت نیست. اگه ما یه ماهیت رو شناختیم، یعنی پس دیگه اجزایش بی‌نهایت نیست، پس اون ادعای کلی که وجود جزء الماهیه باشه باطل شد. پس از این سخن منظور اینه، این که میگیم ما هیچ ماهیتی را بالکن نمیتونیم بشناسیم، یعنی بر فرض جزئیت وجود هیچ ماهیتی قابل شناخت نیست. حالا اگر یه ماهیت شناختیم، یعنی ادعای کلی ابطال شد.
بفهم استاد، این با اون حرفی که میزنیم، میگیم تقسیم پذیری تا بی‌نهایت آدم میتونه پیدا کنه، درسته؟
تقسیم مقداریه، به این ربطی نداره، اینجا اجزاء ذات ماهیتن. تقسیم نحوه های مختلفی داره. این که شما مثلا یک جسم متصل ممتد رو میتونید به اجزای تا بی نهایت تقسیم کنید، آیا این اجزا ذاتیات این جسم هن؟ یعنی جنس و فصلشن؟ وقتی شما یه چوب را دو تکه کردید، این دو تکه چوب جنس و فصل چوب هن؟ نه، اجزا که ما دو صورت اینجوری، اینا اجزای مقداری هن. اجزای خارجی وقتی گفته میشود، یعنی در خارج یه حیثیت قوه، یه حیثیت فعل است، میشه ما دو صورت، خارج به این معنا. ولی اشاره کردم که اینا قابل انفکاک در اشاره حسی از یکدیگر نیستن. اما اجزای مقداری یعنی این که چیزی که دارای اتصال است، مثل یک خط، مثل یک سطح، مثل یک تکه چوب، شما این رو بیاید منفکش کنید. اگر شما یک چوب را تکه کردید، این تکه ها یعنی جنس و فصلای چوب، یعنی ماده و صورت چوب، نه، اینا اجزای مقداری هم. این نحوه تقسیم را بهش میگیم تقسیم فکی، یعنی تقسیمی که در خارج شی را تکه تکه و منفک میکنن. این مربوط به عالم طبیعته. بعضی از موجودات در عالم طبیعت قابل تقسیم فکی هن، به ذات تقسیم فکی میپذیرن، بعضی ها به تبع تقسیم فکی میپذیرن. او یک نحوه دیگریست. اینجا اینی که گفتیم مربوط به ذاتیات است. فیمتن او تعقل و ماهیت من الماهیات بالکن، پس محال خواهد شد تعقل و تصور یه ماهیتی از ماهیات به کنهش، به باطنش. و هو باطلون لأنا نتصور کثیرا من الماهیات به جمیع ذاتیات هل اولیه و ثانویه. ما کثیری از ماهیات رو، مثل اعداد، مثل بعضی اشکال هندسی، اینها رو با همه ذاتیات اولی و ثانویش تصور میکنیم. ذاتیات اولیه یعنی جنس و فصل قریب، ذاتیات ثانویه یعنی اون جنس و فصل های بعید تا ابعدش. و انکار و ذالک مکابرتون، اگر کسی بگه نه، ما هیچ ماهیتی را بالکن نمیتونیم بشناسیم، یعنی ما نمیفهمیم دو چیه، سه چیه، این دیگه انکارش مکابره و خروج از قانون مناظره است. ما اینجا محذور رو تسلسل قرار دادیم، اینجا میاد تفصیل میده، میگه این تسلسل بر فرض که اجزای ذهنی باشن یا اجزای خارجی باشن چگونه است. و کون و هازا تسلسلن ان کانت هازه الاجزاء المترتب خارجیتن ظاهرتون، این که این مطلبی که گفتیم تسلسل داره، اگر اجزای مترتب خارجی باشن که تسلسلش واضح است، این تسلسل بودن بر فرض خارجیت جزء واضحه، چون شما میگید در خارج یه جزءش وجود است، یه جزء دیگری هم داره این ماهیت، میگیم خب این جزء دیگر خودش وجود داره، پس باز نقل کلام به این جزء دیگه میکنیم، اینم ماهیتی داره، وجود جزءش میشه تسلسل. پس بر فرض این که این جزء جزء خارجی باشد که تسلسلش واضحه، دیگه نمیخواد اون تفصیل بدی بگیم بنا بر اساس ماهیت، بنا بر اساس وجود، کلا در خارج وقتی اینطور شد این تسلسل هست. و اما ان کانت اجزاء عقلیه، اگر اجزاء عقلی و ذهنی بودن مثل جنس و فصل، اول بر اساس اصالت ماهیت سخن میگوید اینجا، فلانها تا اون دو خط بعد بر اساس اصالت ماهیتی که خودش هم الان میگه، اگر اجزاء عقلی باشن چرا تسلسل پیش میاد؟ فلانها متحدتون فی الوجود لا فی مقام تجوهر ذواتها، اینا در خارج به حسب وجود خارجی متحدن، اما در مقام تجوهر ذات یعنی تقرر و ثبوت ذات و مرتبه ملاحظه ذاتیات به حسب مرتبه تجوهر ذات، فهیه متمایزتون به حسب نفس الامر، در واقع از هم جدایند دیگه، شما چه اساس ماهیتی چه وجودی باشی میگی جنس غیر از فصله، پس یه تمایزی بینشون هست، یه تفاوتی بینشون هست. کیف و هازا ملاک و سبقها به تجوهر، اصلا این که ما میگیم ذاتیات بر اصل نوع مقدمن، چرا میگیم ذاتی مقدم بر صاحب ذاتی است؟ بلکه یک تفاوتی باید بینش بگذاری، ولی اگه هیچ تفاوتی بین ذاتیات و صاحب ذات نباشه چه میگی این مقدم بر او؟ اصلا چه میگیم جنس و فصل و میگیم نو و یه چیز بگیم دیگه، اگه هیچ فرقی نمی کنن. همین که تفاوت می کند یعنی تمایز دارد، به محضی که تمایز پیدا شد اون سخنی که اول گفتیم اینجا هم جاریه. اگر گفتی که وجود به عنوان جزء است و غیر از اون جزء دیگر است و هر دو جزء هم مقدم بر نوع هم، این معنی تمایز و تفاوت اینه، به محضی که این سخن گفتی میگیم خب حالا که وجود است اون یکی دیگه یا اجزای دیگه بهره از واقعیت دارد یا عدم محض است و پوچ است، طبعا خواهد گفت بهره از واقعیت دارن، این محضور دوباره برش بار میکنیم. هازا علا قول القائلین به اصالت الماهیه، یعنی میگیم در خارج ماهیتی است به ذهن که آمد، این جنس و فصلش سبق به تجوهر بر نوعش داره، یکی از اجزایش علل فرض وجود است، با اون اجزای دیگه متفاوته، خب اون اجزای دیگه بهره از واقعیت دارن یا ندارن و هاکذا تا آخر استدلال. این بر فرض قائلین به اصالت ماهیت. و اما علل قول به اصالت الوجود، اینجا میایم بین بساط و مرکبات خارجی تفاوت میگذاریم، چون در بساط میگیم اونا جهت قوه و فعل خارجی ندارن، بسیط این در اینجا، بسیط در اینجا یعنی چیزی که مرکب از قوه و فعل در خارج نباشد، پس در خارج اون چرا که ما برای بساط به عنوان جنس و فصل در ذهن شناختیم در خارج اصلا از هم تمایز ندارن، مثلا وقتی شما میگید رنگ سفید، رنگ در خارج از سفیدی جدا نیست که بگیم رنگ یک چیزیه سفیدی یه چیزیه، مثلا مرتبه حیوانی که غیر از مرتبه انسانیه، واقعا مرتبه انسانی در خارج غیر از مرتبه حیوانیست، مرتبه نباتی واقعا غیر از مرتبه حیوانیه، حتی در شیء واحد، شما در شیء واحد در همین انسان در همین گوسفند میگید اون مرتبه حیوانی غیر از مرتبه جسمانیشه، غیر از مرتبه نباتیشه، آثارش هم فرق میکنه، پس واقعا تفاوت داره، اما در مورد رنگ نمیتونیم بگیم اون اصل رنگ بودن غیر از سفید بودن است، سفیدی یک چیزه رنگ یک چیزه، اول این شی رنگ میشود بعدن سفید میشود، یعنی اول رنگ به وجود میاد بعد این رنگ تبدیل میشه به سفید، مثل اون چیزی که در مورد حیوان میگفتیم، میگفتیم اول مرتبه نباتی به وجود میاد بعد مرتبه حیوانی به وجود میاد، اینجا نمیتونیم بگیم اول رنگ مطلق به وجود میاد بعد سفید میشود، اون رنگ همون سفیدیه، جداییش فقط در تحلیل ذهنه.
کلیت داره رنگی، مثلا وقتی ما میگیم رنگ، ولی تویی که مثلا چه رنگی باشه تعدد هست، خب یه حالت جنسی میشه یه حالت فصلش میشه که هر رنگ از هر رنگ
جنس و فصل هستن، ولی جنس و فصلش بر اساس ما دو صورت نیست، بر اساس مقایسه اشتراکات و امتیازات در ذهن است. فقط نمیگیم جنس و فصل نداره، میگیم ما دو صورت نداره. در مرکبات شما در خارج ماده ای دارید، یک زمینه اولیه دارید، بعد صورت میاد. مثلا نطفه که اول در مرتبه جسم معدنی است، بعدن مرتبه نباتیش میاد، بعد از نباتی مرتبه حیوانیش میاد، بعد از حیوانی مرتبه انسانیش میاد. پس تفاوت کرد واقعا. ولی آیا در مورد رنگ اگه میخواد یه چیزی مثلا سفید بشود، یه چیزی سبز بشود، قرمز بشود، اول رنگ مطلق میاد بعدن رنگ خاص میاد؟ اینجوریه؟ معنا میده اصلا این حرف؟ پس در خارج ما برای بساط مثل رنگ ها مثلا ماده و صورت نداریم که بگیم یک ماده اولیه است، بر اون ماده اولیه به عنوان یک بستر صورت بعدی بیاد. توجه کردی؟ به این معنا پس ماده و صورت نداره. اما در ذهن میاییم این اعراض رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم مثلا مناسبت سفیدی و سیاهی با یکدیگر بیشتر از مناسبت سفیدی سیاهی در قیاس با اسوات، پس اینا به هم نزدیکترن. این جهت اشتراکشون اسمش رو میذاریم جنس، میگیم در اصل رنگ بودن پس مشترکن. ولی دیگه به صوت ها نمیتونی بگید در رنگ مثلا مشترکه، واسه این چیز دیگریست، کلن جنسش فرق میکن. ولی باز هر دو با هم مشترکن در این که قابل احساسن، برخلاف شادی، برخلاف گرسنگی، که گرسنگی رو نمیشه مثلا دید یا رنگ بینه. گرسنگی چه رنگیه مثلا، چه بویی داره، چه طعمی داره مثلا، غلط، قابل حس نیست. پس باز میگیم صوت و رنگ با اینکه با هم فاصله داشتن، ولی وقتی اینا رو مقایسه کردیم با شادی میگیم اینا به هم نزدیکترن، چون قابل حسن و قابل حس نیست. باز بیاییم مثلا این رنگ را و شادی را با مقدار، با عدد مقایسه کنیم، میگیم اینها به هم نزدیکن ولی با عدد خیلی متفاوتن. عدد اصلا قابل تقسیمه، ولی معنا نداره که شما شادی را بیاییم تکش کنیم بگیم نصفش کن، رنگ را نصفش کن. مثلا اگرم شما نصف کردی، کاغذ را نصف کردی، رنگ به ماه و رنگ قابل تقسیم نیست، فقط محلش تقسیم میشه، در خودش فرض تقسیم نمیتونی بکنی. ولی در عدد بدونی که اصلا چیزی در نظر بگیری، خودش رو به خودی خود میتونی تقسیم کنی. پس عدد ذاتاً قسمت پذیره، ولی رنگ یا شادی ذاتاً قسمت پذیر نیست، پس مناسبت با هم دارن. اینجوری با این مقایسه ها میایم اعراض رو از هم جدا میکنیم. اون جهات اشتراکی رو اسمش میذاریم جنس، جهات اختصاصی رو میگیم فصل. ولی این با مقایسه و تحلیل به دست میاد، برخلاف ماده و صورت خارجی در مثل انسان که واقعا در ابتدا مرتبهش جسم صرف است، بعد مرتبهش جسم نباتیه، بعد مرتبهش حیوانیه، بعد مرتبهش انسانیه. و اما علی القول به اصالت الوجود فنقول اتحادها فی الوجود فی ماهیات البساط الخارجیه. در ماهیات بساط خارجی مثل اعراض، اینا با هم متحدن در خارج. و اما فی ماهیات المرکبات الخارجیه، میگم سراغ مرکبات خارجی، یعنی در خارج مرکب از حیثیت قوه و فعل است. فهیه یعنی اون اجزای ذهنی، جنس و فصل، عین المواد و صور. در مرکبات جنس و فصل اصلا از همون ماده و صورت انتظار شده است، عین همونه. تفاوتش چیست؟ و تفاوت بالاعتبار، یعنی یکی لا به شرط ملاحظه می شود، یکی به شرط لا. یکی چون وجودش مقایر با دیگری است میگیم غیر از اوست، اون دیگری لا به شرطه، یعنی ابای از حمل نداره، جمع میشه با اون جزء دیگر. در اینجا در نسبت به مرکبات خارجی فاذا کانت غیر متناهیه یلزم التسلسل لا محاله، اگر اجزاء ذهنی برای یک ماهیت نامتناهی شدن، لازمش اینه که در خارج هم اجزایش نامتناهی باشن، چون گفتیم این جنس و فصل ها از همون ماده و صورت های خارجی انتظار شدن، پس این که در ذهن نامتناهی شد در خارج هم نامتناهیه، پس ما با اجزای نامتناهی به نحو تسلسل در خارج برای یک شی مواجه میشیم و این غلط است. این جمله آخر پاسخ اونه که خب شما آمدید بین بسیط و مرکب تفاوت گذاشتید، پس در مرکبات این معنا رو که اثبات نکردید. میگیم ما الان اثبات کردیم فرض این جزئیت وجود بر ماهیت غلط است. این طبیعت طبیعت نامعقوله. همین که در یک موضع اثبات کردیم کفایت میکنه برای مطلوبمون. و لزوم و تسلسل فی موضع ما یکفی فی المحذوریه و فی تحقق طبیعه. این که تسلسل در یه موضع اثبات شد، فهمیدیم که این تسلسل به خاطر صدق این معناست. تسلسل و محالی که اینجا پیش آمد چون شما فرض کردی وجود جزء الماهیه باشد، پس این فرض غلطیه. بنابراین لزوم تسلسل در یک موضعی کفایت میکند در محذوریت و در تحقق طبیعت، یعنی بگیم که این فرض این محال، این طبیعتی که شما فرض کردی این محاله، برای صدق این معنای محال بودن این جزئیت وجود برای ماهیت این کافیه. والحمد لله رب العالمين.